آه ای کاش نامیرا می بودم و همواره از پیری بر کنار می ماندم. ای کاش آنچنان سرفراز و گرامی می بودم که آتنا و آپولونند، به شیوه ای آنچنان بی چند و چون که این روز گرم فراز آوردن تیر روزی و شور بختی برای آرگوسیان است. سلام، به اپیزود دهم از فصل اول پادکست کتاب‌های همیشه باز که به ایلیاد و هومر اختصاص داره خوش اومدید. من خسرو منصف به همراه دوستم وحید آقایی مهمان شما هستیم و من در این قسمت برای شما سرود هشتم ایلیاد رو روایت می‌کنم. در اپیزود قبلی شاهد نبرد تن به تن هکتور و آژاکس و رفتار محترمانه این دو و هدایایی که به هم دادند بودیم. در پایان دیدیم که سپاه یونان دیوار و خندقی برای محافظت از خودشون بنا می کنند. سرود نهم با مجلس خدایان و کلام زئوس آغاز میشه. او برای پیشبرد نقشه خودش حکم می کنه که از این پس هیچ کدام از خدایان نباید هیچ کمکی به دو سوی سپاه بکنند. او تهدید می کنه که در صورت سرپیچی عواقب ناگواری برای نافرمانان در پی خواهد داشت. تهدید او همه خدایان رو به اطاعت وادار میکنه. در بین جمع خدایان آتنا در سخنانی بر نیروی زئوس و حکم او سهه میگذاره و اون رو میپذیره، ولی همچنان نگران از بین رفتن آخایان هست. به همین خاطر از زئوس میخواد که بتونه آخایان رو پندی بده تا از خشم زئوس همگی از میان نرند. زئوس سپس سوار بر عرابه زرینش میشه و به طرف کوه ایدا میره و به آرایش دو سپاه نگاه میکنه که آماده میشدند تا نبرد رو از سر بگیرند. هر دو سپاه جنگ رو آغاز میکنند و تا هنگام ظهر این نبرد همچنان ادامه داره. زئوس در این موقع ترازوی بخت رو که نشانه مرگ و سرانجام آدمیان هست در دست میگیره، در یک کفه سپاه تروا و در کفه دیگر سپاه آخایی. مقدر شده که کفه مرگ آخاییان در این زمان پایین بیاد و کفه تروایان بالا بره و این به این معنی هست که مرگ‌های بسیاری در انتظار سپاه آخایی هست. زئوس به عنوان نشانه آذرخشی به سمت سپاه آخایی میفرسته و همه از این آذرخش دچار هراس و وحشت میشند. از اینجا به بعد کم کم نشانه های شکست در سپاه آخایی ظاهر میشه. نه آگاممنون، نه ایدومنه، نه دو آژاکس توان ایستادگی ندارند. فقط نستور پیر هست که کمی مقاومت میکنه. اما در همین حین یکی از اسبانش به دست تیر پاریس مجروح میشه. در اینجا باید به دقت تیراندازی پاریس اشاره کنیم. احتمالاً این داستان رو که هرچند در ایلیاد به اون اشاره‌ای نشده شنیدید که پاریس با نشانه‌گیری دقیقش تیری به پاشنه آشیل که درست نقطه آسیب او بوده میزنه. در اینجا هم هومر دقت تیراندازی او رو توصیف میکنه. الکساندر شوی هلن که گیسوانی انبوه و بس زیبا داشت، تیری بر تارک اسب نواخته بود، در آنجا که نخستین موهای یال بر کاسه سر ستوران می روید و تیرها در آنجا کاریتر و گزاینده تر می توانند بود. اسب نستور در اثر درد تیر به خود می پیچه و هر لحظه ممکنه افسار عرابه از دست نستور خارج بشه. او تلاش میکنه بند اسب زخمی رو از عرابه باز کنه که این بار هکتور به طرف او حمله میکنه. در این حین دیومد که متوجه خطری که نستور رو تهدید میکنه میشه، از اولیس میخواد که مانع حمله هکتور بشه. اما اولیس قصد مقاومت نداره. دیومد او رو خطاب میکنه: ای از تخمه زئوس، ای پور لایرت، ای اولیس تیز هوش و نیرنگ باز، همچون زبونان بزدل به کجا میگریزی و از هنگامه نبرد روی برمیگردانی؟ به هوش باش که جنگاوری به هنگام گریز نیزش را در میان شانه هایت در ننشاند. پس باز من تا این سیاهی دداین را از پیر مرد دور بداری. اما اولیس تقاضای او رو نشنیده میگذاره و به تاخت به سوی کشتی خودش فرار میکنه و دیومد به تنهایی به سوی نستور میره. ای پیر، جنگجویان جوان تو را فزون از اندازه در رنج و تنگنا در افکندند. نیرویت در هم شکسته شده است. پیری رنج بار با تو یار و همراه است. چاکرت ناتوان است و اسبانت کند و گران پوی. هان بر عرابه من برای، آنگاه خواهی دید که اسبان تروس چه مایه ارزندند. اسبان تروس در واقع غنیمتی هست که دیومد از شکست دادن انه یا آینئاس به دست آورده و اسبان بسیار اصیلی هستند. نستور سوار عرابه دیومد میشه و انان اسبان رو به دست میگیره و این دو هکتور رو تعقیب میکنند. در نبرد بین اونها نیزه دیومد که به سوی هکتور پرتاب شده بود به عرابه رانش برخورد میکنه و او رو از عرابه به پایین میندازه. هکتور بلافاصله عرابران دیگری رو به جای او میگذاره و در این لحظه زئوس بازی تقدیر رو در دست میگیره، چون در غیر این صورت تروایان به سرنوشت بدی دچار میشن و بنابر توصیف هومر مثل گوسفندانی که در آغل گرفتارند مجبور به عقب نشینی پشت دروازه های شهر میشدند. به همین خاطر زئوس آذرخشی میفرسته که اسبان دیومد رو به وحشت دوچار میکنه. دو اسب دست خوش حراس در زیر عراب فرو خمیدند و نستور دریافت که لگام های رخشان از دستانش به در میروند. به دل ترسید. نستور در اینجا کمی اصطلاحاً زرنگی میکنه، رو میکنه به دیومد و اینطور میگه: ای پور تیده، انان بگردان و اسبانت را که تیز سمند بگریزان. آن دلیری که زئوس به جنگاوران ارزانی می داردش تو را همراه نیست؟ در این دم به راستی هکتور راست آن شکوه و سرفرازی که زئوس به رزمندگان ارمغان می دارد. امروز پیروزی از آن اوست، فردا اگر بخواهد سرافرازی و پیروزی را به ما ارزانی خواهد داشت. طبیعتاً دیومد کسی نیست که از حرف نستور سرپیچی کنه، اما از ته دل از این کار ناراحته، چون دوباره همون عقده‌ای که دوچارش هست به او نهیب میزنه که او به قدر کافی دلاور نیست. راستی رای پیر، آنچه میگویی با آنچه میبایدت گفت هماهنگ و دمساز است. اما دردی توان فرسای بر جان و دلم چیره شده است. هکتور روزی سخنگویان با تروایان آنان را خواهد گفت: پور تیده را من گریزاندم و به سوی کشتی ها راندم. این است آنچه او خیشتن را بدان خواهد ستود. در آن هنگام مرا خوشتران خواهد بود که زمین پهناور کام در گشاید و مرا فرو کشد. نستور این تصور دیومد رو بیپای و اساس میدونه، زیرا حتی اگر هم هکتور چنین ادعایی بکنه کسی نیست که این حرف او رو باور کنه، چون همگان دیومد رو به دلیری میشناسن. اونها از مهلکه به در میرن و این باعث میشه که هکتور و یارانش این بار اونها رو تعقیب کنند. هکتور نگرانی که دیومد داشت رو رنگ واقعیت می بخشه. او دیومد رو خطاب قرار میده و میگه ای پور تیده، دانایان که اسبانی تیز پوی و راهوار دارند، تو را در میانه همگنان با نشانیدنت بر پیشگاه خان و پیشداشت بهترین کباب ها و جام های سرشار بزرگ می داشتند. از این پست خار خواهند داشت، زیرا تو به بزدلی زنی از خیشتن ساخته ای. برو ای لعبتک بی نوا، تو هرگز بدان نخواهی رسید که مرا فروشکنی. و انتظار خواهیم داشت که این حرفا دیومد رو سخت آزار بده و بخواد که عنان اسبان رو دوباره بگردونه. دیومد دو دل میشه. از خودش میپرسه که چه باید بکنه؟ آیا باید برگرده و رویاروی با هکتور بجنگه؟ سه بار این خواست او رو به نبرد فرا میخونه، اما هر سه بار نشانه های زئوس او رو از این کار منع میکنه و او که در گذشته آتنا درایت رو به همراه دلیری به او بخشیده بود، به این نشانه ها توجه نشون میده و از مبارزه دست میکشه. بعد از فراری دادن دیومد، هکتور که نیروی مضاعف گرفته، سپاهیان خودش رو برای حمله و پیشروی تهیج میکنه. هدف هکتور اینه که دیواری که آخایان ساختند رو خراب کنند و به کشتی ها برسند و با آتش زدن کشتی های آخایان اونها رو فراری بدن. خود او هم با تعقیب نستور و دیومد خواهان به دست آوردن سپر طلایی نستور و دیومد هست، چون این رو نشانهی برای شکست نهایی آخایان قلمداد میکنه. او به فرماندهان سپاهی که از سرزمین آندروماک همسر هکتور اومدند رو میکنه و اونها رو برای این هدف به حمله فرا میخونه. امروز است روزی که میباید در آن پاداش رنج هایی را که آندروماک در پرستاری و تیمار شما بر خود روا داشته است بپردازم. برای شما بود که او نخست آرد سوده نغز می آورد تا هر زمان که شما می خواستید و تشنه بودید آن را با باد در آمی زد و به شما بنوشاند. او پیش از من که خیشتن را می ستایم که شوی شکوفان اویم از شما پذیرایی می کرد. پس برجهید، بشتابید تا بر سپر نستور دست یابیم، سپری که هم خود و هم دسته هایش از زر ساخته شده است و از این روی آوازش تا به آسمان فرا رفته است. بشتابید تا از شانه های دیومد آن چیره بر اسبان زرهی را برگیریم که به استادی و هنر ساخته شده است. طبیعتاً این وضعیت ناگوار جنگی برای خدایانی همچون هرا اصلاً خوشایند نیست و به دنبال راهی هستند که به کمک نیروهای خود بشتابند. اما فرمان زئوس برای عدم دخالت خدایان مانع بزرگی است. هرا ابتدا تلاش میکنه پوزیدون که به لحاظ قدمت از نسل اول خدایان هست و برادر زئوس محسوب میشه که بر زمین و دریا فرمان میرونه رو به حمایت از آخایان برانگیزه. اما پوسیدون خواسته او رو با خشم رد میکنه. ای هرا که گفتاری گستاخانه و ناپروا داری، چه سخنانی است که میگویی؟ نه، من نمیتوانم بپذیرم که ما با زئوس پور کرونوس به ستیزه برخیزیم، زیرا او بس تواناتر است. پیشروی تروایان ادامه داره و سپاه آخایی به پشت دیواری که ساختند رانده شدند و هکتور تا آستانه به آتش کشیدن و سوزاندن کشتی‌های اونها میرسه. هرا که از کمک پوزیدون ناامید شده به سراغ آگاممنون میره تا او بتونه نظمی در سپاه ایجاد کنه. آگاممنون به کشتی اولیس میره که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در میانه کشتی هاست. او سپاه رو خطاب قرار میده: ای آرگوسیان، ای فرمانبران ننگ و خاری، شرم بر شما باد که جز در پیکر و برون به پهلوانان نمیمانید. آن لاف و گزاف ها چه شد در آن هنگام که به استواری می گفتیم که ما پردل ترین مردانیم؟ آنگاه که خود را می ستودید که هر کدامتان به تنهایی با 100 یا 200 تروایی برابرید. آنک ماییم که امروز تنها در برابر هکتور نیز در نمی توانیم ایستاد و نیروی نبرد با او را نمی توانیم داشت. همو که به زودی آتش در کشتی هامان در خواهد افکند. آه ای پدر زئوس، آیا هرگز پیش از این هیچ پادشاهی دیگر خودکامه و بستوانا را بدین سان آسیمه و سرگشته داشته ای و سرفرازی و شکوه شگرفش را از او ستانده ای؟ آگاممنون وضعیت بغرنجی پیدا کرده. این شکست برای او تاوان سنگینی داره. خودش اعتراف میکنه که تمام شوکت و اقتدارش در گرو پیروزی در این جنگ بوده، حالا که در آستانه شکست مفتزهانهی قرار گرفته از زئوس طلب کمک میکنه. دست کم این خواهش مرا برآور، مرا نوید و زبانده که بتوانیم بگریزیم و رهایی یابیم. وا مگذار آخایان را که چنین دست خوش کوبه های تروایان نابود گردن. زئوس که این همه رو میبینه و از اونجا که همچنان طرح خودش رو به پیش میبره، با فرستادن نشانه آینی، یعنی شاهینی که شکاری در چنگال داره، دانایان رو دلگرم میکنه و اونها دوباره برای نبرد متحد میشن و دلاوران به نام سپاه شور نبرد در اونها دوباره بیدار میشه. نخستین قهرمان دیومد بود و بعد از او آگاممنون و منلاس و در پشت سر اونها دو آژاکس و سپس ایدومنه، مریون، اوریفیل و توسر که تکتیر انداز سپاس وارد میدان میشن. و باز میبینیم که خبری از اولیس نیست. توسر که برادر ناتنی آژاکس هست و هر دو فرزند تلامون هستند، با کمانش در پناه سپر برادر به سوی تروایان تیر میندازه. تیرهای او یکی بعد از دیگری پرتاب میشه و همه به هدف میخوره و اینطور 8 جنگاور تروایی رو از پا میندازه. آگاممنون از این قضیه شادمان و خوشحال به ستایش او میپردازه و به او وعده میده که اگر خدایان به او یاری بدن تا تروا رو فتح کنن، توسر بعد از آگاممنون اولین کسی خواهد بود که ارمغان و غنیمت از جنگ نصیب میبره. توسر در پاسخ شور جنگاوری خودش رو بی نیاز از وعده های آگاممنون می دونه، چون او برای ارمغان های مادی نیست که می جنگه. او هم مثل آشیل به جرگه قهرمانانی تعلق داره که برای افتخار می جنگن. او 8 تیر در کمان گذاشته و هر 8 تیر در تن جنگاوران تروایی فرو رفته. او در پایان خودش رو سرزنش می کنه که اما آن سگ هار را نمی توانم به تیر از پای در اندازم. که منظور از این سگ هار هکتور هست. تیر نهم توسر هکتور رو نشانه می گیره، اما تیر این بار به خطا می ره و به جای هکتور یکی دیگه از 50 پسر پریام رو از پای می اندازه. توسر با عجله تیر دیگه‌ای در کمان می گذاره و این بار هم تیر او به خطا می ره و به جای هکتور و عرابرانش اصابت میکنه. و اما هکتور، او از عرابه رخشانش بر زمین جست، فریادهای سهمگین برآورد، سپس سنگی را در دست گرفت، راست به سوی توسر که به دل میخواست او را با تیر از پای در اندازد پیش رفت. توسر در این هنگام تیری دلدوز را از ترکشش به در آورد و در کمان می نهاد. آنگاه که زه را در می کشید تا تیر را در اندازد، هکتور جنگاوری که زیب ترگش آونگوار می جنبید سنگ را بر شانه وی نواخت، بر خطرناک ترین جای، آنجا که جناق گردن را از سینه جدا می سازد. هکتور با سنگ تیز و گوشدارش دشمن دمانش را در آنجا کوبه ای نواخت. بدان کوبه زه کمان درگسست، دست و بازوی توسر از مشت بیکاره و ناتوان شد. کماندار بر زانو افتاد و کمان از دستش رها شد. اما آژاکس برادر در افتادش را وا ننهاد، دوید بر گرد وی چرخید و او را با سپرش فرو پوشید. با عقب نشینی توسر، تروایان دوباره نیرو گرفتند و آخایان را به طرف خندق وادار به عقب نشینی کردند و هکتور با رشادت سپاه مقابل را تارومار می کرد. در این هنگامه هرا این بار به سراغ آتنا رفت تا نگرانی خودش رو از وضعیت جنگ با او در میان بگذاره تا چاره‌جویی کند. آتنا که از تصمیم زئوس خشمگین و ناراحت، روزهایی رو به یاد میاره که او فرزند زئوس یعنی هرکول افسانه‌ای رو در اون 12 خان کمک کرده بود و حالا زئوس قدر او رو نمیدونه. اینک او زئوس از من بیزار است و خواستهای تتیس را برمی آورد که زانوانش را بوسیده است و چانش را در دست گرفته است و از او به لابه درخواسته است که آشیل را شکوه و والایی بخشد، آن تاراجگر شهرها را. بی هیچ گمان روزی فرا خواهد رسید که او دیگر بار مرا دختر گرامیش که دیدگانی زنگارگون دارد بنامد. و در پایان به هرا پیشنهاد میکنه که عرابه و اسبانش رو آماده کنه تا دور از چشم زئوس به کمک سپاه آخایی بشتابند. هرا به آماده سازی اسبانش مشغول میشه و آتنا به مانند قبل لباس زیباش رو از تن بیرون میاره و لباس رزم زئوس رو بر تن میکنه و جنگ افزارهای او رو بر دوش میگذاره. اونها آماده رفتن از دروازه آسمان به سوی زمین هستند که زئوس متوجه اقدام اونها میشه و فوراً ایریس خدای بادها رو فرا میخونه تا خشم خودش رو از این نافرمانی به گوش اونها برسونه. ایریس فوراً خودش رو به این دو خدا بانو میرسونه و خشم و تهدیدهای زئوس رو براشون بازگو میکنه و اونها رو به بازگشت فرا میخونه. با شنیدن این پیغام هرا از اقدام منصرف میشه و با ناراحتی آتنا رو خطاب قرار میده. آه ای دخت زئوس سپرور، دریغا که من دیگر روا نمیدارم که به پای میرایان ما هر دوان به ستیزه با زئوس برخیزیم. هر که از میان رفت گو برود، هر که بر جای ماند گو بماند، به دلخواه سرنوشت و سرآمدش. اونها ناچارن به کاخهای خودشون باز میگردند. زئوس هم از کوه ایدا سوار بر عرابه زرینش خودش رو به اولمپ میرسونه تا دوباره مجلسی رو برگزار کنه و در اون از طرح و نقشه خودش سخن بگه. زئوس در این لحظه به خوبی میدونه که دور نگه داشتن خدایان از سرنوشت جنگ با مخالفت‌های همراه است و بنابراین او باید طرح خودش رو به نوعی برای اونها توجیه کنه. موسیقی در ابتدای جلسه از هرا و آتنا که آشکارا دلخورن میخواد که علت سکوت و ناراحتی خودشون رو بیان کنند. چرا ای آتنا و ای هرا بدین پای اندوهناکید؟ شما را پیش از آن که نبرد را و کار و کردار اندوه بارش را ببینید لرزه بر اندام های رخشان در افتاده است. پس همکنون به شما خواهم گفت آنچرا که پیش خواهد آمد. اگر آزرخشم شما را کوبهی به نوازد، دیگر بر عرابه هاتان نخواهد بود که به اولمپ جایگاه نامیرایان باز خواهید آمد. طبق معمول آتنا با اینکه خشمگینه حرفی نمیزنه و هرا دلخوری و اعتراض خودش رو بیان میکنه. هرچند از فرمان زئوس اطاعت میکنه، اما همچنان از خشم زئوس نسبت به سپاه آخایی نگران هست. هومر در ادامه به شیوهی مدرن اون چه بعد از این در سلسله رخدادها اتفاق میفته و سرانجام داستان رو از زبان زئوس بازگو میکنه. سپید دمان، ای هرای گرانمایه، که دیدگانی به درشتی چشمان میش داری، اگر بخواهی پیش از این خواهی دید که پور بستوانای کرونوس، جنگاوران آرگوسی و سپاه پرشمارشان را از میان خواهد برد، زیرا هکتور پیلتن از نبرد باز نخواهد ایستاد تا آن زمان که پور پله آن جنگاور تیز پای از کنار کشتیهایش برخیزد. در آن روز آخایان در نزدیکی عرشه کشتیهاشان در جایی سخت تنگ بر گرد پاتروکل که از پای در خواهد افتاد خواهند جنگید. این است به راستی فرمانی که بر زبان رانده شده است. پس من از خشم و کین تو نگرانی و پروایی ندارم، حتی اگر تو به واپسین مرزهای زمین و دریا بروی، حتی اگر نیز سرگردان و به هر سوی روان تا بدانجا راه ببری، من نگرانی و پروایی از ژکیدنها و غریدنهایت نخواهم داشت، زیرا آن فزونتر و فراتر از آوای سگی نخواهد بود. اما در زمین حالا شب فرا رسیده و این باعث توقف جنگ میشه که برای آخایان مایه خوشحالی است. در این هنگام هکتور سپاه خودش رو جمع میکنه و برای اونها سخنرانی میکنه و اینکه شب به داد سپاه مقابل رسیده، وگرنه مرگ و تباهی فرجام اونها بود. حالا باید استراحت کنند، به اسبان خودشون خوراک بدن و آتشهای زیادی روشن کنند تا مبادا آخایان از تاریکی شب استفاده کنند و بدون هیچ گزندی از تیرهای تروایان با کشتیهاشون فرار کنند. او همچنین به ایلچیان میسپاره که درون دروازه های شهر برند تا پیران و جوان تمام شب رو بر فراز باروها به پاسداری از شهر بپردازند و همچنین زنان خانه درون خانه آتش روشن کنند تا مبادا آخایان از تاریکی شب استفاده کرده به اونها شبیخون بزنند. او همچنین به هماوردی خودش با دیومد اشاره میکنه و به سپاهیان وعده میده که فردا دیومد به فرجام خودش خواهد رسید. پایان سخن او آرزوی دست نیافتنی است که بخشی از شخصیت هکتور رو نشون میده که ما در ابتدای سرود اون رو خوندیم. بعد از این سپاه مشغول باز کردن اسباح از عرابه ها و خوراک دادن به اونها شدن. عده‌ای هم به شهر رفتن برای خوراک و نوشاک، نان و گاو و گوسفند و می انگبین آوردند و بزمی برپا کردند. هومر در پایان این سرود آسمان پرستاره رو همچون انعکاسی از شعله های آتشی توصیف میکنه که در گوشه و کنار در اتراق سپاه روشن شده. خب به پایان سرود هشتم رسیدیم. از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. تا اپیزود آینده بدرود.
پادکست کتاب‌های همیشه باز حاصل یک تلاش جمعیه. خسرو منصف و وحید آقایی آماده سازی متن و گویندگی رو عهده‌دار هستند. موسیقی ابتدایی پادکست اثر سروش طاهری هست و سایر موسیقی‌هایی که می‌شنوید اجراهای قدیمی آثار کلاسیکی هستند که تحت لیسانس Creative Commons همه افراد میتونن بدون مشکل کپی رایت از اونها استفاده کنن. توی شناسنامه پادکست میتونید با این قطعات به ترتیب پخش آشنا بشید. حدیث باقری عزیز زحمت لوگو و طرح‌های گرافیکی صفحه اینستاگرام پادکست رو کشیده، زهرا بارانی کمک حال ما در هاستینگ پادکست بوده و من امیر خسروشاهی مسئولیت ویرایش صوتی، انتخاب موسیقی و انتشار پادکست رو دارم. آدرس صفحه اینستاگرام ما توی شناسنامه پادکست وجود داره. همینطور با سرچ اسم کتاب‌های همیشه باز توی اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید. ما در ابتدای راه هستیم و خوشحال میشیم که با نظراتتون به ما توی بالاتر رفتن کیفیت کار کمک کنید.